خبرها از رادیو فردا. انفجار انتحاری میان زائران رهسپار کربلا در عراق دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. رئیس پلیس استانبول از سمت خود برکنار شد. وزیر خارجه ایران در اسلام آباد با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد. درود شنوندگان ارجمند. انفجار انتحاری در میان زائران شیعه رهسپار کربلا در جنوب بغداد امروز دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز این انفجار در منطقه الدوره رخ داد و علاوه بر 10 کشته 23 نفر در اثر آن زخمی شدند. این انفجار در حالی رخ داد که با نزدیک شدن اربعین بر تدابیر امنیتی در عراق افزوده شده است. از سوی دیگر به گزارش اسوسییتد پرس، فردی که در گذشته با نیروهای آمریکایی و دولتی عراق علیه القاعده همکاری می‌کرد، امروز همراه 4 تن از اعضای خانواده‌اش در منزلش در ابو غریب توسط افراد مسلح به قتل رسید. در سال جاری میلادی تاکنون بیش از 5500 نفر در خشونت‌های عراق کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های ترکیه امروز از برکناری رئیس پلیس استانبول حسین چاپکین خبر داد. بر اساس این گزارش، برکناری رئیس پلیس استانبول 2 روز پس از بازداشت بیش از 50 تن از بازرگانان و مقامات دولتی ترکیه از جمله فرزندان 3 تن از وزیران دولت رجب طیب اردوغان انجام می‌گیرد. این افراد به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. یک بازرگان جوان ایرانی دارای تابعیت ترکیه به نام رضا زراب نیز در میان بازداشت شدگان این پرونده است. 10 تن دیگر از رؤسای ارشد پلیس آنکارا و استانبول نیز در 2 روز گذشته از سمت‌های خود برکنار شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید هدف از این بازداشت‌ها لطمه زدن به حیثیت دولت اوست. برخی رسانه‌های ترکیه محافل نزدیک به فتح الله گولن، روحانی ترک ساکن آمریکا را که در ترکیه نفوذ زیادی دارد و روابطش با دولت اردوغان تیره شده است، در پشت این پرونده معرفی می‌کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از ظهر امروز در اسلام آباد با محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار و درباره موضوعات منطقه‌ای و دو جانبه رایزنی کرد. محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو D8 صبح امروز به اسلام آباد رفت. وی پس از دیدار با نواز شریف کاخ ریاست جمهوری پاکستان را به مقصد فرودگاه اسلام آباد و بازگشت به تهران ترک کرد. وی امروز در 16 اجلاس وزیران خارجه کشورهای در حال توسعه در اسلام آباد سخنرانی کرد. ظریف در حاشیه نشست با احمد داوودوغلو همتای ترک خود نیز دیدارهایی داشت. ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه 8 کشور عضو گروه D8 هستند. گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی امروز در ژنو از سر گرفته خواهد شد. این گفتگوها بیشتر در حوزه فنی و برای عملیاتی کردن توافقات سیاسی وزیران خارجه 5 به علاوه 1 و ایران صورت می‌گیرد. مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ایران و 6 قدرت جهانی برای ادامه گفتگوها بر سر حل و فصل مناقشات پرونده اتمی روز پنجشنبه در ژنو دیدار می‌کنند. این گفتگوها قرار است که به نقطه عطفی برای پیاده‌سازی یک توافق میان طرفین منجر شود. نشست ژنو یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوهای خود با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 را ناتمام رها کرد و به تهران فراخوانده شد. علت آن نیز ناراحتی طرف ایرانی از افزایش افراد و شرکت‌های موجود در لیست سیاه تحریم‌ها از سوی آمریکا بود. بر اساس توافق موقتی که میان 6 قدرت جهانی و ایران در تاریخ 24 نوامبر گذشته صورت گرفت، قرار شده بود که کاهشی مختصر در تحریم‌ها علیه اقتصاد وابسته به نفت ایران صورت گیرد. به گزارش رویترز، گفتگوهای فنی روز پنجشنبه شامل کارشناسان هسته‌ای و تحریم با این هدف صورت می‌گیرند که راه‌هایی برای برنامه‌ریزی دقیق در جهت عملیاتی کردن توافقات سیاسی طراحی شود. دیپلمات‌ها می‌گویند که اگرچه این کار پیچیده است و اختلافات میان طرفین باقی است، اما در دیدارهای هفته پیش وین مقدمات این توافق‌ها فراهم شده بود. دیپلمات‌ها همچنین معتقدند که در هر دو سو اراده قوی سیاسی برای حل و فصل این مناقشات وجود دارد. خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات ارشد غربی که نامش را اعلام نکرده نوشته است که طرف ایرانی علاقمند به پیشبرد سریع مذاکرات است، چرا که تا زمانی که توافق‌ها به مرحله اجرا در نیایند تحریم‌ها نیز کاهش نخواهند یافت. از سوی خبرگزاری فارس از قول عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایرانی می نویسد که اگرچه مذاکرات تخصصی برای روزهای پنجشنبه و جمعه برنامه ریزی شده، اما در صورت نیاز می تواند تا شنبه و یک شنبه هم ادامه یابد. پنجشنبه گذشته پس از آنکه ایران به دنبال اعلام نام 19 فرد و شرکت ایرانی در لیست سیاه آمریکا مذاکرات را ترک کرد، محمد جواد ظریف در اظهار نظری اگرچه بر ادامه مذاکرات تاکید کرد اما چون این رفتاری را مغایر با توافقات ژنو خواند. با این حال آقای ظریف در گفتگوی دیگری با روزنامه واشنگتن پست گفت که با جان کری همتای آمریکاییش تماسی تلفنی داشته و آقای کری بر عزم آمریکا برای اجرای توافقات ژنو تاکید کرده است. مذاکرات روز پنجشنبه در ژنو بدون حضور نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد. خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران خواهد بود، به علاوه گروهی از کارشناسان نفتی، انرژی اتمی و حمل و نقل.
ادامه گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک، گزارش مرداد قاسمفر را میشنیدید. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
ما 380 کارگر میدو کشهر بابک، خدا شاهد، کارگر و راننده الان 3-4 ماه که تحقیل کرده تو اسم سیر، حال ما نیده چی کار کنیم. اون وقع الان حیرون سرگردون، هرچی هم میریم به خدا قسم هیچ که جوابون نمیده، نمیدونه به کی بگیم. خودمون به خدا قسم بیش زن بچه ما داریم خجالت میکشیم و نیده چی کار کنیم.
بنده یه راننده تریلی هستم، همیشه رادیو فردا رو گوش میکنم. بنده از سران این مملکت، از رهبر معظم انقلاب، از رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس میخوام از آقای دکتر روحانی و دکتر ظریف حمایت کنن. واقعا دولت خوب و دلسوزیه، درد ملت رو میفهمن. حمایت کنید تا این تحریم ها برداشته بشه، یه زندگی راحتی کنیم. ممنون میشم اگر لطف کنید از این دولت حمایت کنید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و همچنین ارتش جمهوری اسلامی ایران آرزوی اون روزی رو دارن که اسرائیل و یا آمریکا به ایران حمله کنه و البته برای اون روز خودشونو کاملا آماده و تجهیز کردن. و این صحبتم از تحقیق و از هر گونه بلوف و اغراق بدوره.
آقا تو را خدا هیچ فایده ای ندارم، نمیتونیم یعنی سر صدایی بلند کنیم. تا سر صدا بلند کنیم سر مان از تن مان جدا شده. تو را خدا شما آمریکایی ها اگر ارزه داری فکری به حال ما ایرانی های بدبخت بکو.
دروغگویی، دزدی، غارت بیت المال، خیانت، جنایت، قاتل را به جای مقتول و مقتول را به جای قاتل نشاندن، حمایت مستقیم و غیر مستقیم از ستمکاران، بعد به بخشش های بی حساب از بیت المال، همه اینها حاصله این حکومت شما هست که به نام اسلام. امیدوارم همون اسلامی که ما پابندش بودیم حق طول خداوند از خداوند بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکا سال گذشته شاهد بلایایی طبیعی بودند. از طوفان هایان در فیلیپین گرفته تا سیل در جمهوری چک و آلمان. این بلایای طبیعی برای شرکت‌های بیمه هزینه‌های گزافی داشتند و در کشورهایی که استفاده از بیمه رایج‌تر است، این هزینه‌ها بیشتر بوده است. مؤسسه سیگما امروز گزارشی منتشر کرده از مجموع این هزینه‌ها. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس برآوردهای اولیه مؤسسه سیگما، هزینه‌ای که شرکت‌های بیمه در سال 2013 در قبال بلایای طبیعی و حوادث ناشی از خطاهای بشری متقبل شدند، نزدیک به 44 میلیارد دلار بوده است. رقمی که نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده. این کاهش نیز مربوط به کم هزینه بودن بلایای طبیعی در سال 2013 است و تغییر چندانی در هزینه های ناشی از خطاهای بشری دیده نمی شود. در گزارشی که مؤسسه سیگما منتشر کرده، به بلایای طبیعی در سال 2013 به شکلی گذرا اشاره شده است. در ماه نوامبر کشور فیلیپین یکی از سهمگین ترین طوفان ها را تجربه کرد. طوفان هایان همراه با شدیدترین بادهای ثبت شده، بارانهای شدید و امواج بسیار خروشان و بلند دریا. طوفان هایان جان بیش از 7000 تن را گرفت. هیچ کدام از بلایای طبیعی در سال 2013 چنین خسارات و تلفاتی به جا نگذاشتند. با وجود آنکه هایان ویرانه عظیمی از خود به جای گذاشت، اما به دلیل عدم استفاده گسترده مردم از بیمه در کشور فیلیپین، انتظار می رود که شرکت‌های بیمه متقبل هزینه چندانی نشده باشند. گذشت از آسیا، اروپا نیز در سال 2013 دستخوش چندین حادثه و بلای طبیعی شد. سلی که در ماه ژوئن سال 2013 در مرکز و شرق اروپا آمد، نزدیک به 18 میلیارد دلار خسارت به همراه داشت که از مجموع این رقم 4 میلیارد آن بیمه شده بود. هزینه تقبل شده توسط شرکت‌های بیمه در سال 2002 در قبال سلی که در همین منطقه جاری شده بود، حدود نصف این رقم است. بر اساس آمار منتشر شده توسط مؤسسه سیگما، سیل ماه ژوئن دومین سیل پرخسارت جهان محسوب می شود. هرچند اختلافش با گرانترین سیل جهان اختلاف فاحشی است. بر اساس آمار، سیل سال 2011 تایلند با 16 میلیارد دلار خسارت گرانترین سیل برای شرکت‌های بیمه بوده. همچنین در ماه ژوئن سال 2013 در منطقه آلبرتا در کشور کانادا هم سیلی آمد که خسارتی 2 میلیارد دلاری برای شرکت‌های بیمه به همراه داشت که در تاریخچه بلایای طبیعی کشور کانادا گرانترین حادثه طبیعی به شمار می آید. گذشت از سیل، قاره اروپا در سال 2013 شاهد بلایای دیگری هم بود که نتیجه طوفان و گردبادهای سنگین و در مجموع شرایط آب و هوایی بود. در ماه ژوئیه تگرگ آندرس در آلمان و فرانسه خسارات بسیاری به جا گذاشت و مجموع هزینه‌های مربوط به اموال بیمه شده 3 میلیارد دلار برآورد شد. اندکی بعد از تگرگ آندرس، گردبادی با نام گردباد کریستیان در مرکز و شمال اروپا نزدیک به 1 میلیارد دلار قبض بیمه به جا گذاشت. هوای نامناسب در فصل‌های پاییز و بهار هم منجر به بروز رعد و برقا و پیچندهای مرگباری در آمریکا شد که هزینه‌های مالی بسیاری برای شرکت‌های بیمه در پی داشت. در گزارش مؤسسه سیگما، سیلاب ماه ژوئن کشورهای آلمان و جمهوری چک پرهزینه‌ترین بلایای طبیعی برای شرکت‌های بیمه بودند.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرها را پی می‌گیریم. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت جمهوری اسلامی قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل را در مورد ایران قویاً رد می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل شب گذشته با صدور قطعنامه‌ای از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هراس‌انگیز از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم امروز گفت جمهوری اسلامی از اینکه سازوکارها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل دستاویز سیاست بازی قرار می‌گیرد شدیداً متاسف است. قطعنامه سازمان ملل با رأی موافق 86 کشور در برابر رأی مخالف 36 کشور و رأی ممتنع 61 کشور تصویب شد. همسر و مادر پیمان عارفی زندانی سیاسی در راه بازگشت از ملاقات وی در تصادف رانندگی درگذشتند. به گزارش سایت‌های اجتماعی ایران، همسر و مادر پیمان امیررضا عارفی زندانی تبعید شده به مسجد سلیمان در راه بازگشت از ملاقات این زندانی سیاسی در تصادف رانندگی در جاده اهواز به تهران جان باختند. همسر و مادر آقای عارفی ساکن تهران بودند و هر بار برای ملاقات با او ناچار به سفری طولانی به مسجد سلیمان می‌شدند. امیررضا عارفی و همسر او زیبا صادق‌زاده دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اتهام هواداری از تشکلی به نام انجمن پادشاهی بازداشت شدند. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران. ارتباط با